های عزیز و شنوندگان گرامی، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما.
پرش متفاوت در آموزش.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. سلام سیاوش جان.
سلام.
سلام شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. دوشنبه 12 آذر و 2 دسامبر 2024 آغاز میکنیم با هم دیگه.
رادیومی برنامه علمی که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به دنیای اطرافمون، میجوییم، میکاویم و سوال میکنیم. سوال مطرح کنیم.
یه سوال.
این همش برنامه‌مون چیز بود، یکی راجب پنگوئن‌ها بوده، یکی دیروزم راجب گیاهان بوده.
گیاهان
ریشه هاشون،
باکتری‌ها و میکرواگانیسم‌های اونها.
امروز هم باز راجب
امروز یادت نه، یه مقدار محیط زیستیه بیشتر برنامه‌مون. آره. سوال من اینه که اگر یه مشتی محکم بزنی به خودت، جوری که
گوشو بده.
آقا گوشمو گرفتم دیگه.
می‌خارونش.
گرفتم، اینا دارن گوشم میپیچونن. اگر که یه مشت محکم به خودت بزنی جوری که دردت بیاد،
خب
دردت بیاد، دردت بگیره،
دردت بیاد،
دردت
نه بگیره،
دردت بگیره، حالا دردت بیاد، این یعنی آدم ضعیفی هستی یا خیلی قوی؟
نردی که خب مسلما آدم خودش رو بشکون بگیره دردش
نه، یه مشت بزنی به خودت چه فرق داره؟
مشت و بشکون چه فرق داره؟
حالا مشت
سلول عصبی داره کار میکنه دیگه. حالا به من بگو چرا آدم خودش قلقلک میده نمیخنده؟ تو قلقلکی؟
من یه وقتایی آره،
یه وقتایی
آره، یه
من وقتایی. همیشه الی الابد
نه، یه وقتایی آره، یه وقتایی نه.
نه و من خودم قلقلک میدم نمیخندم، ولی تو الان من قلقلک بدی میخندم. چرا؟
نه بکنم اگر آگاه باشی.
اصلا من آگاه هم تو قلقلک داری منو میدی. چرا؟ ولی من خودم قلقلک میدم، قلقلک هم نمیاد.
نه من حتی اگر کسی هم قلقلک میده به وقتی قلقلک هم خندم میگیره، وقتی نه
اه.
آره ولی از زیر سوال من در رفتی.
تو حس نداری اصلا، بی حسی.
بالاخره ضعیف یا قوی که دردت اومده
هیچ فرقی نداره، یعنی هر کسی خودش رو یک چه میدونم سوزنی به خودش بزنه دردش میاد دیگه. تو چی فکر میکنی خودت؟
اون اگر مشت
فکر کردی یه سوال خلاقانه در آوردی یا اصلا سوالت هم خلاقانه. معلومه که آدم خودش مشت بزنه، اولا که خودش آدم خودش مشت نمیزنه به خودش، ولی وقتی بزنی درد
هرست میگیره. مثلا تا حالا نشده
یه دفعه تو زندگی خودم رو زدم؟
خود زنی؟
آره.
ولی صورتت چک زدی تو گوشت؟
ها نه، زدم تو کلم با مشت.
اه.
آره. ولی خب بیشتر تو آینه به خودم بد و بیراه میگم، یعنی به همونجا تموم میشه دیگه، به خشونت فیزیکی نمیرسه. تو خودتو میزنی؟
من نه. یعنی چی؟ چه کاریه؟
من سیبیلاتو گاز میگیری تازگی ها
گاز هم میخوام اصلا با دست بدم
میکنی؟
حساش میزن
گوشه تو الان داشتی میکندی از من
عزیزم. داره پیچون نرمه لاله نه نرمیه گوشم.
نرمی
یا نرمه؟ نرمیه گوشم.
حالا جواب سوالت چیه؟
من سوال کردم نمیدونم، همینجا تو ذهنم یهویی اومد.
حالا من بیام قلقلکت بدم، قلقلکت میاد؟
میگم یه وقتایی میاد، یه وقتایی نمیاد.
بیا الان بزن امتحان.
نه نه الان داری میای. جدی میگم، یه خنده واقعی بود.
خودت قلقلک بده.
نه بیا. نه
نمیاد. چرا؟
غیر لک چیه؟ یعنی انگشتمون هم جوری بکشیم بدنمون؟
ای بابا بیا مد نشون بدم. خب بریم سراغ میثم موسوی با چی؟ با چی؟
با دنبال کردن صفحه رادیو بریم میثمو بشنویم.
میام قلقلکت میدم.
نه دیگه صفحه. ببین من از این چیزاش بیشتر خندم میگیره. از حرفش بیشتر جدی
میگیرم. بریم سراغ میثم موسوی.
و تا میثم آماده میشه قرار رو بخونه شما صفحه برنامه رادیوم رو بیاید دنبال بکنید.
دنبال کن هیچی توش نداره.
چرا نشانی اون هست @RA.radium و اون تخم مرغ رنگی ها هم بالاخره دیدن دیگه شنونده هم
سبز و قرمز. آره زردی که سبزه.
آره یعنی مثلا شما اگه به مرغتون تازه فهمیدم اگر به مرغتون مثلا شما گردو بدین بادوم بدید اون زرده قهوه‌ای میشه. خیلی باحاله.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر خانم آقایان. حالا در رادیوم امروز خانم مریم ملی ژورنالیست علم و فناوری همراه ما هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که دوباره در رادیوم هست.
خانم ملی نمیدونم موضوع خصوصیه یا نه و بعد بپرسم یا نه، ولی چون یک هشداری رو در پی داره نمیدونم اجازه دارم بپرسم که چرا دوچار گاز گرفتگی شده؟
بله میتونید بپرسید.
خانم ملی چند روز پیش در منزل دوچار گاز گرفتگی میشن، بعد میرن پیش دکتر و خلاصه مسیر درمان و اینها برای اینکه بهبودی پیدا بکنن. خدا شما بارها و سالها در روزنامه ها
در موردش
در روزنامه
نوشتم.
جامعه جمع نوشتید دودکشا رو باید کنترل کرد، ولی چون جان آدم های دیگر رو میتونه در بر بگیره. من خیلی خوشحال میشم که شما خودتون به ما تذکر رو بدید که یا یادآوری واژه تذکری خودش غلیظ باشه.
آره واقعیتش اینه که هیچ وقت فکر نمی‌کردم که خودم هم قربانی یه همچین ماجرایی بشم، چون فکر می‌کردم همیشه حواسم هست و همه اون شرایطی که باید در واقع در زمستان‌ها چک بشه برای اینکه روشن بکنیم حالا از بخاری استفاده بکنیم یا از در واقع شومینه بخوایم استفاده بکنیم رو همه رو بررسی می‌کنم و هیچ وقت همچین اتفاقی نمی‌افته. اما این در واقع مشکلی که باعث شد شوفاژا و رادیاتورها کار نکنن و ما ناچار شدیم در منزل از شومینه استفاده بکنیم، باعث شد که خب یک شب کامل رو در واقع در معرض مونوکسید کربن باشیم. و با اینکه پنجره ها رو کامل باز گذاشته بودیم چون حدس می‌زدیم که ممکنه شومینه در واقع خطرناک باشه برای استفاده طولانی مدت مثلا یک شب تا صبح پیوسته، ولی با این حال حالا بخش زیادی از گاز خارج شده بود از منزلمون، ولی بخشیش هم به هر حال توی خونه مونده بود و باعث شده بود در تمام مدتی که ما خواب بودیم توی خونه
مسمومیت
بشیم. آره و این مسمومیت خیلی عجیب غریب بود چون همیشه توی در واقع مسنما می‌خونیم یا مثلا در موردش می‌شنویم که چیزی متوجه نمیشی، اون گاز بویی نداره، رنگی نداره، هیچ علامتی وجود نداره، ولی واقعیت اینه که همین طوری بود، هیچ علامتی نبود جز اینکه یک خواب‌آلودگی خیلی زیاد و عمیق و یک خستگی خیلی شدید. در واقع آدم عارض میشه و تو نمیتونی از رخت خواب بیرون بیای، اینقدر در واقع خواب‌آلوده‌ای و این خیلی عجیبه، یعنی اصلا فکرشو نمی‌کنی که تا این حد بدنت از کار بیفته و نتونی هیچ کنترلی رو خودت داشته باشی. و خب حالا به موقع من رسیدم به هر حال به یک کلینیکی و تونستم در واقع اکسیژن بگیرم و درمان و اینا و بهتر شدم.
خب خیلی خوشحالم که همچنان شما رو در استودیو رادیو میبینیم. اصلا خوشحالم که سلامتیتون باقی است و امیدوارم که تداوم داشته باشه. اون چیزی که فکر کنم مهمه اینه که چون شما زندگی آگاهانه ای رو دنبال میکنید، من سالهای سالی که ما میشناسیم همدیگر رو میدونم که خودتون در واقع آگاهی بخش هستید به دیگران، ولی ممکنه که یه جایی ما حواسمون خیلی خوب جمع نباشه و دست کم بگیریم یه ماجرایی رو بگیم برای من که پیش نمیاد.
دقیقاً.
و پیش
خیلی
میاد.
خوبه که هر سال حتما قبل از اینکه همه وسایل گرمایشی رو دوباره در واقع ازش استفاده بکنیم، هر 6 ماه یک بار که قرار ازش استفاده بشه چک بشه. همه این حرفا بارها گفته شده، هممونم میدونیم که چطوری حتی در واقع باید اونا رو بررسیشون بکنیم با کف، صابون، آب و همه این موارد. میگم واقعا انقدر تکرار شده که هممون در موردش آگاهی داریم و اینکه حتی اگر هم داری از وسیله خطرناک استفاده می‌کنی برای یک شب یا مدت کمی یا شک داریم که مثلا اتفاقی ممکنه بیفته، بهتر حتما از پنجره باز استفاده بکنیم، از هوا جریان
نجاتتون
داده
دیگه.
دقیقاً همون ما رو نجات داد، وگرنه خب احتمالاً تایم بیشتری در واقع حجم اکسیژن پایین می اومد و اون گاز مونوکسید کربن بیشتر به بدن وارد میشد. از طرفی من داشتم چند وقت پیش میخوندم راجبش این که جذب مونوکسید کربن توسط خون 250 برابر اکسیژنه، یعنی اینکه وقتی شما دارید نفس میکشید و اکسیژنی رو وارد ریه میکنید و خب جذب خون میشه، تصور بکنید که چه اتفاقی میفته. حالا نسبتش 250 برابر باشه وقتی مونوکسید کربن هستش و این خیلی هولناکه واقعا.
کنترل کنیم آقای مهرجو قابل توجه شما که بخاری گازی داشتین توی دفترتون، دودکشش همیشه کج و کله بود،
ولی گوشه پنجره من همیشه باز می‌ذاشتم، اون جایی هم که لوله رفت بود بیرون، دودکش رفت بود بیرون، باز یه مقدار محفظه باز براش گذاشته بودم. حواسم هست چی فکر کردی؟
درست میگی راست.
نه واقعا چی فکر کردی؟
نه درست میگی. یعنی رفتارا چی؟ خب خانم ملی هم کنترل کردن، ممکن آدم حواسش نباشه
دیگه، نهایت کاری که دستون برمیاد همینه دیگه.
کنترل دست کم نگیریم مونوکسید کربنو
دیگه. نه واقعا بیش از این که کاری دستون برنمیاد.
خب مدارس هم خیلی مهمه، مدارس گوش و کنار کشور که الان دیگه به روزها فصل سرد رسیدن، اتفاقا تو ذریب دریافت پیام هم میتونه خیلی اثر بگذاره توی هوشیاری در واقع دانش آموزا، دسترسی به اکسیژن. خود دانش آموزا وقتی توی کلاس کوچیک هستن میزان اکسیژن کم میشه، حالا اگه قرار بشه بخاری هم باشه اون اشتعاله داره اکسیژن دوباره مصرف میکنه، درهام بسته باشه. امیدوارم که همه معلمای ارجمند گوش و کنار رو یه خورده باز بذارن. حالا درسته که سرما هم ممکنه باشه، ولی به هر حال جریان هوا رو در نظر بگیریم. ببخشید اصلا قرار نبود موضوع این نبود، ولی چون مسئله جان آدم ها هست و من فکر کنم که این دیگه بهترین شوکگذاریه که خدا رو شکر شما خانواده محترمتون سلامت هستین، گفتنش و آگاهی دادنش بخش از این شوکگذاری برای ما بودش. بریم سراغ رادیو امروز.
شما رادیوم را میشنوید. با رادیوم متفاوت بیاندیش. رادیوم ما همونی هستیم که شما میخواد. رادیوم
شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان و گفتگوی ابتدای ما با خانم مریم ملی حالا درباره اتفاقی بود که براشون رخ داد و هشدارهایی که دادیم برای در واقع نحوه استفاده صحیح از بخاری های
بریم جنگل هوا بخوریم.
بریم اکسیژن بگیریم. میخوام بریم سراغ جنگل، به ویژه جنگل های هیرکانی و به این سوال میخوایم پاسخ بدیم. همیشه توصیه میشه که آقا
جنگل هیرکانی کجاست؟ چیه
جان؟
جنگل هیرکانی چیه؟
شمال کشورمون مناطق همه جنگل هیرکانی هستند.
چرا بهش میگن هیرکانی؟
هیرکانی رو نمیدونم چرا هیرکانی
ملی چرا بهش میگن جنگل
از
هیرکانی؟
کلمه در واقع گرگان گرفته شده بوده که واجه. به معنی همون محل زندگی گرگ و جایی که گرگ زیستگاه گرگ هستش و این به مرور تغییر کرده و حالا در زبان خود اون اهالی اون منطقه هم به شکل هیرکان بوده. برای همین هستش که اسم منطقه هیرکانی، اسم تمام جنگل‌هایی که
مثلا چه فرقی بین جنگل هیرکانی با مثلا جنگل‌های چیتگر و اینا داره؟ مثلا
خیلی انبوه
بافت گیاهیش هم حتما فرق داره،
ولی تنوع زیستیش
ولی مهمه.
واقعیتش اینه که اگه بخوایم یه مثال بزنیم، مثلا بگیم که اگه شما میتونستید یه موزه تاریخ طبیعی برید ببینید و در مثلا احتمالاً یکی از کشورهای اروپایی و یه عالم فسیل در واقع اونجا از نزدیک ببینید و احتمالاً یه بلیت خیلی گران قیمتی هم برای دیدنش بخرید، ما رایگان این رو در کشور خودمون در شمال کشور به همین خاطره که در واقع موزه طبیعی گفته میشه یا فسیل زنده، یعنی مجموعه از فسیل های زنده که اونجا قرار دارن. به این خاطر
یعنی قدمت
در واقع
زیادی داره،
قدمت زیادش که یه چیزی حدود 25 میلیون سال تا 50 میلیون سال در واقع تخمین زده میشه به دوران زمینشناسی ژوراسیک برمیگرده، زمانی که در واقع دایناسورها روی کره زمین و در اون منطقه احسان زندگی میکردن.
حالا چی میخوایم بگیم احسان؟
آره میخوام از این بگیم که همیشه میگن که آقا درختان رو تا اونجا که میشه قطع نکنیم، درخت جنگل خاری در واقع انجام ندیم، ببینید برای حتی برای مصارف صنعتی انسان اگه درختی قطع بشه درختی جاش کاشته بشه حتما. ولی یه سوال همیشه هست.
چی؟
آره همیشه که نه، یه سوالی وجود داره، اینی که خیلی وقتا اتفاقاتی رخ میده به هر دلیلی، مثلا ما توی منطقه ممکن ببینیم درختان قطع شدن، شکستن، افتادن رو زمین، آیا اونا رو چطور، اونا رو مثلا مجازیم دیگه برداریم استفاده بکنیم یا نه اونا رو نباید دست بزنیم؟ چون خیلی ما دیدیم که دیگه قطع شده افتاده دیگه، شکسته افتاده، مثلا حالا قطعاتی از درخت و چوب و تنه درخت.
امیدوارم نگین که نباید برداریم، چون من همین چند روز پیش توی مجموعه سعدآباد یه درختی رو بریده بودن، خوش شده بودش اینا، یه تیکه اون مغز داخلیش بود که موریانه زده بود، اونو برداشتم آوردم. یعنی باید میذاشتم بمونه؟
نمیدونم، به خاطر همین ما از خانم ملی دعوت کردیم. حالا البته
جنگل که احتمالاً میمونه، ولی توی سعدآباد میبردن میریختن دور. تو جنگل ضرورت داره که مثلا دست نزنی؟
خودتون فکر کنم یه بخشی از پاسخو گفتید، موریانه توی اون چوبا دیدید.
آره تو تنهه. آره, آره موریانه بود.
خب به نظر میرسه که اونجا زیستگاه موریانه ها بوده دیگه، انگار موریانه هایی داشتن اونجا زندگی میکردن.
خوردن درخت رو دیگه.
خب خوردن و دارن در حقیقت هنوز اونجا زندگی میکنن و احتمالاً بعدش قرار منتقل بشن توی یه فضای طبیعی دیگه ای که دوباره از چوبای دیگه استفاده بکنن. این خودش یه نشونه بود از اینکه ببینید که اونجا چه تنوع زیستی تو اون تیکه چوب وجود داشته. حالا موریانه بوده، احتمالاً بقیه حشرات هم بودن. یکی از نکاتی که امسال خیلی در موقع درباره این ماجرا بحث شد و خیلی از فعالای محیط زیست در موردش سعی کردن با امضای کارزار و حالا فعالیت‌های کنش‌های مدنی بتونن جلوی این رو بگیرن که در واقع آزاد بشه امکان بهره برداری تجاری از در واقع اون شاخه‌های شکسته و درختان افتاده و فرسوده داخل جنگل، همین بود که چرا این تکه شاخه‌هایی که به نظر میرسه که دیگه حیاتی ندارن برای جنگل مهمه. شاید دولت و دولت مردا احساس می‌کردن که خب این رو میتونن واگذار بکنن به بهره برداران تجاری یا کسایی که در واقع میتونن از صنایع مختلف چوبی در واقع حالا از این چوبه استفاده بکنن ببرنش تو صنعت، ببرن بیرون از جنگل‌های هیرکانی.
ما داریم راجع به جنگل‌های هیرکانی صحبت می‌کنیم که عین حالا بگیم مساحتش زیاده ولی عین یک جزیره اکولوژیکه، یعنی یک جزیره‌ایه که زیستگاه انواع موجودات و انواع درخت‌هاست و پرقدمت.
طولش یه چیزی حدود 850 کیلومتر، یعنی از سمت در واقع شمال خراسان از استان گلستان در نظر بگیرید تا سمت غرب کشور در واقع در جنوب غربی دریای خزر میشه تقریبا در استان اردبیل تا اونجا این در واقع محدوده جنگل‌های هیرکانی هستش. توی یه همچین محدوده شما تصور بکنید که بتونیم راحت بریم و چوب‌های حالا آسیب دیده و شکسته رو جمع بکنیم و بیاریم بیرون. احتمالاً با دست که نمیشه این کارو کرد، باید ماشین‌آلات سنگین ببریم و تجهیزات سنگین و این چوب‌ها رو بکشیم و بیاریم بیرون. این فرایند از نظر در واقع عمومی که نگاه می‌کنی احتمالاً اینجوریه که خب خیلی هم خوبه دیگه، جنگل تر و تمیز میشه و چوبای کرکستیفو مثلا یه ذره به هر حال فرسوده شده میاد بیرون و بقیه مثلا فضا باز میشه که در واقع درختای جدیدتر و نهال‌ها بتونن نفس بکشن و فضا باز بشه. اما واقعیت اینه که فعالای محیط زیست توی یک ماه اخیر خیلی تلاش کردن که جلوی این طرح رو بگیرن که دولت مجوز این رو بده به کسایی که میخوان بهره برداری بکنن از جنگل‌ها و از چوب‌های فرسوده. تلاششون علتش چی بود؟ شاید یکی از مهمترین سوالایی که آدما میپرسیدن این بود که خب ما میتونیم این چوبو ببریم بسوزونیم، تبدیلش کنیم به در واقع سوخت، میتونیم در صنایع مختلف چوبی ازش استفاده بکنیم، چرا نباید این کار بکنیم که دیگه از بین رفته.
ضایعاته.
ولی واقعیت اینه که چند تا دلیل خیلی مهم داره که این چوبه همونطور که شما گفتید که محل زندگی موریانه ها بوده، دیدید محل در واقع ایجاد تنوع زیستیه، محل رشد بسیاری از در واقع قارچ ها و جلبک ها و خزه ها و گلسنگ ها و از طرفی حشرات مختلف، از طرفی دوزیستانی که میتونن مثل سمندرها اونجا زندگی بکنن. این محل زندگی تعداد زیادی از حیواناتی که ما اصلا نمیبینیمشون یا انقدر کوچیکن که نمیبینیمشون یا برامون اهمیتی ندارن در زندگی
خب،
روزمره.
مگه اهمیتی دارن؟
اما اهمیتش از این نظره که این چرخه طبیعی به هم دیگه در واقع همه حلقه هاش وصله. یعنی شما وقتی اون حشرات رو از در واقع خونهشون دور بکنید یا خونهشون رو ازشون بگیرید یا آسیبی به اونجا بزنید، از اون طرف اون در واقع پستانداران کوچیکتری که از اون حشرات استفاده میکنن آسیب میبینن و از اون طرف پستانداران بزرگتری مثل گوزنها و حالا بقیه مثلا روباه و سمور و یوزپلنگ و گرگ و تمام این در واقع حیواناتی که در جنگل‌های هیرکانی هستن که باز از پستانداران کوچیکتری مثل خرگوش دارن تغذیه میکنن، ممکنه اونا هم در واقع غذاشون از بین بره. بنابراین به نظر میرسه یه تیکه چوب ما داریم از جنگل خارج میکنیم، ولی واقعیت اینه که اون یک تیکه چوب محل زندگی تعداد زیادی حشره و بعدش حالا باز خودش روی در واقع غذای پستانداران کوچیک و بزرگ تاثیر میذاره
و نهایتاً روی چرخه زیست خود انسان اثر میذاره.
چون ما هم باز در واقع داریم از اونا توی همون محل زندگی میکنیم، احتمال اینکه هر گونه ای تعدادش کم و زیاد بشه تاثیر روی جامعه روستایی نزدیک در واقع اون جنگل بذاره هستش و همه اینا میتونه در نهایت برگرده به خودمون. حالا یه مسئله جالبی که هستش و فعالای محیط زیست این چند وقت خیلی راجبش صحبت کردن این بود که خود در واقع این فرایند چوبهایی که میفته، چوبهایی که در واقع فرسوده شدن، خوش شدن یا حالا پوسیده شدن و افتادن روی سطح زمین توی جنگل هیرکانی، میتونه باعث تثبیت خاک بشه. یعنی در واقع وقتی بارندگی اتفاق میفته خاک رو نشوره و با خودش ببره. ببره و خاک در واقع فرسایش پیدا نکنه، خاک محکم و تثبیت شده باقی بمونه که بعد دوباره حالا به نهال‌های جدید بخواد توش رشد بکنه یا گیاهان جدید بخواد توش رشد بکنه. و این هم جلوگیری میکنه از ایجاد سیل، در واقع هم جلوگیری میکنه از اینکه اون جنگل در واقع بدون رشد باقی بمونه. این فرایند رو هی تکرار میکنه. ما میدونیم که 25 میلیون سال تا 50 میلیون سال عددیه که تخمین زده میشه برای طول عمر این جنگل‌ها. خب این جنگل‌ها خودش تونسته خودش رو بازسازی بکنه و این عمر رو داشته باشه. اگر این وسط مداخله انسان وجود داشته باشه تا این حد که چوبی رو از اون خارج بکنه، احتمالاً این تنوع زیستی و این تثبیت خاک و مواردی که اون چوب‌ها باعثش هستن هم در واقع اتفاق نمی‌افته.
حالا ما این همه سال زدیم طبیعت رو داغون کردیم، حالا دیگه این تیکه چوبا رو بعد برای چی بریم برداریم؟ من نمیدونم این اصلا این ایده از کجا بیرون میاد. ما میدونیم که توی دنیا برای اینکه به نوعی از چوب استفاده بکنن، مزارع چوب اصلا ایجاد میشه، ساخته میشه، یعنی جنگل کاری میشه با یک اصول مشخصی،
با نیت اینکه اون چوب بعداً برداشت
بشه، مزرعه است دیگه، عین مزرعه کاهو. ولی خب ما چرا انقدر فکر میکنیم که بعد بریم این منابع اصلی رو دست بزنیم بهش؟ نمیدونم، قانون که حتی قانون اساسی هم نسبت بهش حساسیت وجود داره، یعنی در قانون اساسی هم حتی منع شده این موضوع، ولی خیلی عجیبه که چطوری ممکنه که دفعه یه نفر بره یه همچین طرحی رو بده و بعد پیوست محیط زیستی نمیدونم داره این ایده یا نه. امیدوارم که دولت نسبت بهش واکنش نشون بده و اون رو متوقف بکنه یا به لحاظ ارزیابی‌های دقیق بخواد مورد داوری قرار داده بشه توسط متخصصان.
طرح تنفس جنگل‌ها از سال 1396 در واقع توی برنامه ششم توسعه دیده شد که اصلا جلوی همین ورود در واقع کسایی که میخوان بهره برداری تجاری انجام بدن به جنگل‌های هیرکانی رو گرفته بشه، به خاطر اینکه جنگل بتونه به اون روال خودش، روال طبیعی خودش ادامه بده و بتونه در واقع رشد طبیعی خودش رو داشته باشه. نهال‌هایی که شروع کردن آروم آروم دارن رشد میکنن، با ورود انسان و ماشین‌آلات سنگین روی خاک اونها از بین نرن و شکسته نشن. خب خیلی نکته مهمی بود، این طرح خیلی میتونه کمک بکنه. اما در همین یکی دو سال اخیر حالا دوباره باز بحثش بود که توی برنامه هفتم توسعه این طرح در واقع متوقف بشه، برای اینکه چوب لازم هست، صنایع به چوب نیاز دارن و ما بتونیم از این چوبه در واقع استفاده بکنیم. اما حالا خوشبختانه با اتفاقایی که توی یکی دو ماه اخیر افتاد و در واقع کنش‌های مدنی که فعالای محیط زیست داشتن، دولت هم نسبت به این مسئله در واقع حساس شد و همین یه چند روز پیش هم دیدیم که سخنگوی دولت خانم دکتر مهاجرانی در موردش واکنش داشتن و گفتن که سعی می‌کنیم جلوی در واقع برداشتن این طرح رو که حالا ممنوع بوده خود طرح اینکه کسی وارد جنگل بشه، الان می‌خواستن در واقع اجازه بدن که افراد وارد جنگل بشن و چوب‌ها رو جمع بکنن. حالا خانم دکتر مهاجرانی گفتن که سعی می‌کنیم که جلوش رو بگیریم و ایدهش هم در واقع ایده‌ای بود که از سمت سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مطرح شده بود که حالا یه مدت اجازه بدیم که در واقع افراد بتونن از چوب‌های شکسته شده استفاده بکنن، که متأسفانه خیلی اتفاق بدیه. یعنی ما باید...
چه کسی گفته بوده؟ یعنی طرحو کی داده؟
طرح که از سال 96 در واقع پایه‌گذاری شده، طرح ممنوعیت برداشت.
خب نه، این طرح جدیدی،
طرح جدید که... از سمت سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اومد که
خب
در واقع
مگه منابع طبیعی که اتفاقا باید محافظ باشه
و... ایده‌شون این بود که در واقع ما به جای اینکه جنگل‌های جدیدی رو یا در واقع چوب‌های جدید رو قطع بکنیم، چوب درختان تازه رو بیایم از همون چوب‌های قدیمی استفاده بکنیم. و خودشون هم حتی پیوست‌هایی که در واقع در کنارش می‌آوردن این بود که در جهان این هم خیلی کار مهم و علمیه که ما بتونیم چوب‌هایی که فرسوده هست رو از توی جنگل بیرون بیاریم، در حالی که هیچ مقاله علمی این رو تایید نمی‌کنه که ما اون چوب‌ها رو بتونیم بیرون بیاریم برای جنگل خوب باشه این اتفاق. اتفاقا همه فعالای محیط زیستی و همه اساتید دانشگاه که در حوزه‌های محیط زیست تحصیل کردن تاکید می‌کنن که به هیچ وجه نباید چوب‌های فرسوده و شکسته شده درختان از جنگل بیرون بیاد. به همه این دلایلی که گفتم این مسئله خیلی مهمه. حالا همین هم ما فکر کردیم راجبش حرف بزنیم.
خیلی موضوع مهمیه و این فکر کنم یک مطالبه اجتماعی معقول هست که مردم در پی باشن که اون سرمایه ملی که دارن رو حفظ بکنن. حالا امیدوارم که ما که داریم این بحث رو انجام میدیم و از دولت درخواست میکنیم که به نوعی طبق قانون اساسیمون محافظ در واقع جنگل‌های هیرکانی باشیم و باشند، خود ما هم در واقع سهمی رو ادا بکنیم دیگه. این جنگل‌ها رو که میریم میبینیم که توش زباله‌ها زیاد هستش، کاش یه گروهی جمع شن زباله‌های جنگل‌ها رو جمع کنن به جایی که بیان چوباشو جمع کنن. خود اونم یه محل درآمده دیگه اگه دوست دارن.
دقیقاً حالا بخش زیادی از اون زباله ها احتمالاً پلاستیک هستش که توی طبیعت باقی مونده و میشه با جمع‌آوریش همونا رو داد به سازمان‌هایی که بازیافت انجام
حالا
میدن.
من یه پیشنهاد بهتر دارم، ما مردم هم باید رعایت کنیم دیگه. حالا درسته که ما همشه ممکنه مطالبه گری عمومی بخوایم بکنیم، ولی یه کسی هم اون زباله ها رو ریخته دیگه.
یه نکته جالب حالا هستش توی بعضی از کشورهای در واقع توسعه یافته که حالا حداقل من راجبشون مطالعه کردم، اگر جنگلی داشته باشن خیلی تلاش میکنن برای بازدید از جنگل حتما راهنما در واقع برای افراد در نظر بگیرن. یعنی حالا راهنمای میخواد در واقع به صورت شخصی باشه که همراه، یعنی لیدری باشه در واقع، راهنمایی باشه که همراه اون گروه در واقع در جنگل میاد بهشون راهنمایی میکنه از کدوم مسیرها برن و چه کارهایی رو انجام ندن و انجام بدن، و میتونه به شکل حالا صوتی باشه که براش رو اپلیکیشن های قابل استفاده باشه و این راهنمای داره بهشون مدام توصیه میکنه از این مسیر که میری اینجا زیستگاه مثلا یوز پلنگه، اینجا زیستگاه مثلا گوزنه و اینجا باید این رفتار رو داشته باشی، در فلان محیط نباید به هیچ عنوان مثلا غذایی ریخته بشه. یا به صورت کلی این موارد یادآوری میشه به افراد بازدید کننده از جنگل که چرا اصلا نباید غذایی با خودت ببری داخل جنگل. آه. و چرا اگر غذایی رو ببری و اون حالا توسط حیوانی خورده بشه حیات وحش اونجا دوچار مشکل میشه. این اطلاع رسانی خیلی مهمه. از طرفی حتی راجع به همین که هر تکه چوبی که اونجا شکسته به همون شکل باقی میمونه، اگر هم مسیر رفت و آمد رو در واقع دشوار کرده باشه، یعنی تردد سخت شده باشه، خودشون میان با چوبای بامبو یا حالا تخت چوبای از قبل آماده شده که شبیه خود بافت جنگل هستش، مسیر رو هموار میکنن که افراد بتونن از اون مسیر حرکت بکنن و حالا هم براشون مشکلی پیش نیاد، همین که چیز دیگه‌ای به جنگل اضافه نشه که از جنس خود جنگل نباشه، مثلا چیزایی مثل حالا ابزارهای آهنی یا شبیه به این آره یا پلاستیک اضافه نشه به جنگل. و خب همه این موارد نشون میده که دارن سعی میکنن که گردشگری پایدار داشته باشن، گردشگری پایدار ایجاد بکنن. و از این طرف ما میبینیم که خب ما راحت میتونیم وارد جنگل‌های هیرکانی بشیم، هر بخشیش که بخوایم بریم. خیلی جنگل‌های زیادی از شمال کشورمون هستش که ما میریم داخلش و خب آتیش روشن میکنیم، غذا درست میکنیم، ازش استفاده میکنیم و بعدش هم میایم بیرون. اما خب مدل نگهداری جنگل‌های با این در واقع طول عمر اینطوری نیست. حالا غیر از اینکه یه بخشی حتما مسئولیت اجتماعی خود ما هستش که نسبت به رعایت بکنیم، یه بخشش هم در واقع مسئولیت دولت هستش که در یه همچین طرح‌هایی آسیب نزنه واقعا به جنگل‌هایی.
خب من میگم که ما از دولت درخواستمون رو بکنیم، مطالبه گریمون رو داشته باشیم، سوال بپرسیم، ولی سهم خودمون هم ادا بکنیم. بعد کیسه پلاستیک زباله‌مون رو با خودمون برگردونیم. ما که دیگه با اتومبیل داریم میریم، نمیخواد کول بکنیم که بذاریم تو ماشینمون برداریم بیاریم.
حالا از خودمون شروع کنیم. جنگل‌های هیرکانی هم نه، همین سعدآباد شروع کنیم حالا.
اجازه بدید
بریم کتابیوم بشنم.
بریم کتابیوم رو بشنم. من یه خود فکر کنم، شاید حق با شما باشه.
در کتابیوم امروز به سراغ مغز شگفت‌انگیز و ترسناک انسان رفتم. معمولا مغزمون رو خیلی تحویل میگیریم، توجه خودمون رو بر چیزهایی معطوف میکنیم که با استفاده از مغز به دست آوردیم، از ساخت اهرام بگیرید تا فرود بر سطح کره ماه. اما همین مغز میتونه با خلق تعابیر، افکار و باورهای عذاب‌آور ما رو در دام خودش بندازه. مغز با ایجاد تردید میتونه همواره نگرانتون کنه و یا حتی با افکاری که نمیتونید جلوی اونها رو بگیرید بر تمرکزتون چیره بشه. میتونید کاری کنید که برای رسیدن به آرامش خاطر مجبور باشید کاری رو بارها و بارها انجام بدید. میتونید با خلق بی نهایت سناریوی مختلف تشخیص درست از غلط رو برای خودتون غیر ممکن کنید. اما چطوری میتونیم از این فرایندهای تولید شده در مغزمون رهایی پیدا کنیم؟ شاید پاسخ دادن به چنین پرسشی بسیار دشوار به نظر برسه. هر چیزی که باشه در واقعیتی زندگی میکنید که ساخته مغزتونه. هر چیزی که میبینید نتیجه ارتباطات پیچیده میان چشم و بخشای از مغزتونه و همون بخشایی که وظیفه پردازش و تفسیر اطلاعات دریافتی توسط چشم رو بر عهده دارن. اما اکثر ما تا زمانی که درک خودمون رو از واقعیت از دست ندادیم نمیفهمیم تا چه اندازه به مغزمون وابسته هستیم. درک ما بر اساس نوع کارکرد مغزمون شکل میگیره و همین صورت هم هست که بخشای مختلف مغز دست به دست هم میدن تا بتونیم چیزی رو درک کنیم. چطور میتونیم از مغزی فرار کنیم که مدام دنیای ما رو خطرناک جلوه میده؟ اونم تا زمانی که میفهمیم همین مغزه که حیاتمون رو باهاش سپری کردیم. دنیا رو برای ما پردازش و تفسیر کرده و اگر فکر آلودگی بر سایر افکار بر ما غلبه کنه چطور باید متوقفش کنیم؟ اما راهکار ساده است. زمانی که از نحوه کارکرد مغز مطلع بشیم میتونیم قوانین و فرایندهای حاکم بر اون رو طوری به کار بگیریم که کنترل بیشتری بر زندگی داشته باشیم. برای مثال دانستن این نکته که مغز در آن واحد تنها میتونه بر روی یک مسئله تمرکز کنه برای افراد مبتلا به وسواس فکری سلاح دفاعی مهمی به شمار میره. ابزاری که در اختیارتون قرار میدین تا به وسیله اون بتونید بر افکار و دل مشغولی های خودتون کنترل بیشتری پیدا کنید و چطور از این محدودیت مغز به نفع خودتون استفاده کنید. به همین دلیل هم در کتابیوم امروز به سراغ کتابی رفتم که در مورد وسواس